بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلام در أحاديث الأئمة يا الخلفاء يا الأمراء وأمثال ذلك در همه این احادیث عدد 12 هست. این یک مطلب. مطلب دوم این که در این احادیث اوصافی برای این 12 ذکر شده که بایستی مورد توجه قرار بگیرد اون اوصاف. ولی از اون جایی که کسانی را که متصدی امور مسلمین شدن و عموم مردم با اونها بیعت کردند عددشون بیش از 12 هست، از جهتی و از جهتی واجد اون اوصاف نیستند همشون، لا محاله نمی شود این حدیث متواتر را با حکومت حکامی که در طول تاریخ بر مسلمین سیطره پیدا کردند تفسیر کرد. از اون جایی که این حدیث را سندن نمیتوانند خدش کنن و به حقیقت هم نمیخواهند اقرار کنند، دو راه اساسی را در اینجا طی کردند. یک راه تأویل این حدیث است و حمل این حدیث بر یک محاملی که هرگز با الفاظ این حدیث مناسبت ندارن اون محامل، که شاید 10 وجه حمل ذکر کردند که شما نگاه کنید هم به کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، هم به کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، هم به کتاب البدایه و النهایه تاریخ ابن کثیر مراجعه کنید. الان کتاب فتح الباری دم دستم هست، بخواهم عباراتشون را بخونم خوف این را دارم که برای شما ملال آور باشه که چه حملهایی ذکر کردم. مثلا یکی از وجوه حملشون این است که مقصود 12 خلیفه بعد المهدی است. بعد از مهدی این امت که بر حسب روایات یأتی در آخر زمان و یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت یا بعد ما ملئت ظلما و جورا، بعد از ایشون 12 تا خلیفه است. خب این چه ارتباط داره به احادیثی که خوندیم؟ این چه جور مثلا حمل بکنیم بر این معنا؟ یکی از وجوه حملشون. و امثال ذالک از این تأویلات و محاملی که فقط تکلف است به خاطر اینکه نمیخواهند به حقیقت اقرار کنند. یا مثلا میگویند که مراد از این 12 تا یعنی در تاریخ اسلام، در دوران اسلام از بعد از رسول الله تا قیام قیامت 12 تا، ولو اینکه فاصله های زیادی هم بین این 12 نفر واقع بشه. خب این منافات داره با متن حدیث که متن حدیث دلالت داره برای اینکه اینا پشت سر همن، توالی هست بینشون. و امثال ذالک از تأویلاتی که ذکر کردن، که عرض کردم کتاب دم دستم هست که برای اینکه تجدید نظری کرده باشم نگاه کردم. خب این یک راه. راه دیگر همون بود که دیروز خوندیم که اشخاص را معین کنند، نه اون راه راه موفقی است و نه راه تعیین اشخاص، که شرح کنیم حدیث نبوی را که قطعی الصدور است این حدیث، به این ذکر مصادیق یا تأویل کنیم حدیث را به اون تأویلات. دیگه نگاه کنید که قرطبی چی گفته، قاضی عیاض چی گفته. عرض کنم به خدمتتون که ابن الجوزی ابو الفرج چی گفته و غیر اینها، در همین 3-4 تا کتابی که گفتم کلماتشون مجموع هست در این کتب. ما گفتیم که الائمه من قریش را اساسا ما حرف داریم که آیا پیغمبر اکرم فرمودن الائمه من قریش، این 12 نفر از قریش هستن، یا نفرمودن. و علی کل تقدیرین ما از این ظاهر باید دست برداریم و مراد اخص از قریش است، مراد 12 نفر از بنی هاشمند که در احادیثشون هست، و مراد باز اخص از بنی هاشم یعنی از اهل بیت سلام الله علیهم، که ما حدیث ثقلین را شارح قرار میدیم برای این حدیث. و این قاعده الحدیث و یفسر بعضه بعضا قاعده مسلمه است. پیغمبر اکرم 5 بار تا اونجایی که بنده پیدا کردم و بعضی از دوستان در اون زمان، اینی تارکون فیکم و ثقلین را فرمودن تا اونجایی که ما پیدا کردیم. در مواقع مختلف، مناسبت‌های مختلف، که آخرین باری که حضرت اینی تارکون فیکم و ثقلین را فرمودن در همون چند روز آخر عمر شریفشون فرمودن، بلکه شاید در ساعات آخر عمرشون فرموده باشن. تصریح میکنن علمای عامه به اینکه این کلام از پیغمبر اکرم وصیت رسول الله است و پیغمبر اکرم فرمودن که کسانی که با این دو، یعنی قرآن و عترت، با این دو باشند و تمسک به این دو کنند، پیروی کنند از این دو، اینا گمراه نمی شوند. قهرن الائمه بعدی یا الخلفاء بعدی 12، یعنی اون خلفایی که اینها کسانی هن که امت اگر با اینها بیعت کنند و تسلیم باشند و تمکین کنند نسبت به اینها، اینها گمراه نخواهند شد. الائمه، لذا در احادیث داشتیم اون خصوصیات را خوندیم که تا وقتی اینها هستند اسلام عزیز است، اینها تا قیام قیامت هستند و پیغمبر اکرم در این احادیث اثنا عشر در مقام نسب هستند نه در مقام اخبار. و عجیب اینه که در کلماتشون در مطالعات سابقم یادم هست که المهدی را 12 قرار میدن یا میگن ثانی عشرهم یا آخرهم یا میگن منهم امام زمان را، که الان یه مدرکی یادم میاد تفسیر ابن کثیره، اما کجای تفسیر ابن کثیر یادم نیست الان، که ابن کثیر در تفسیرش صریحا میگوید که از اون از این 12 نفر المهدی الذی بشرت به یا بشر الله به یا بشر رسول الله به فی الاحادیث الوارده. و در مسند احمد هم حدیثی هست از ثوبان. نگاه کنید شما در فهارس مسند احمد عنوان ثوبان را در فهرست نگاه کنید، احادیثی که از ثوبان این صحابی احمد روایت کرده، اونجا دارد که اگر رایات سود از رایات ببینم نوشتم اینجا ظاهرا حدیث را، چون حدیث جالبی بود یادداشتش کردم از یادداشت‌های خودم. ها، اذا رأیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، اذا رأیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان، پرچمهای سیاه رنگ مشکی که از طرف خراسان حرکت میکنه به طرف شما آمدن، اذا رأیتم فأتوها، شما پیروی کنید همراه این رایات باشید، فإن فيها خليفة الله المهدي. شما میتونید در بیارید این حدیث رو کجای مسنده؟ نیامده آقای افتخاری جان، شب قرار نمیدونم کجای مسنده، اما راویش ثوبانه، چون در مسند احمد بر حسب روایات صحابه احادیث را آورده، مسند دیگه مسند ثوبان نگاه بکنید این حدیث اونجا هست، که حدس میزنم در جلدهای آخر مسند احمد باشه. پس امام زمان از ائمه 12 هست، این برای ما خیلی نافعه، برای ما خیلی مفیده. چرا؟ به خاطر این که روایات کثیره ای داریم از طرق خودمون، در کتب عامه هم هست، که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اشاره می کنن به ائمه بعد از خودشون، بعد اسم سید الشهدا رو میارن و بعد میگن که المهدی من ولد الحسین، که این احادیث را انشاءالله در بحث امام زمان باید بخونیم، در بحث مهدویت اونجا مطرح خواهم کرد. پس ببینید قرائنی که دالن و شواهدی را که داریم و احادیثی که شرح میدن حدیث اثناعشر را که منطبق میشود این حدیث بر ائمه اهل بیت چقدره. او وقت اگر ذبیمه کنیم این حدیث را و کلام علما را که آخرهم المهدی، پس 12 تا آخرهم المهدی است، اولی هم در یوم الدار معلوم شد که اگر کسی با من امروز بیعت بکند فانه وصی و وزیری و چی و چی و خلیفتی من بعدی. خب اینم خوندیم حدیث یوم الدار را مفصلا خوندیم سندن و دلالتن. پس اول شد امیر المؤمنین، آخر هم شد امام زمان، قهرن ائمه در این بین دیگه ائمه اثناعشر خواهند شد، نوبت به دیگران نمیرسه. و در حدیث اثناعشر هم داشتیم که لا یضرهم من خذلهم، که از این حدیث و با این لفظ استفاده میشه که مراد حکومت نیست، که ما مکرر تأکید کردیم گفتیم که حکومت از شؤون خلافت است، حکومت از وظایف امام است، نه اینکه حکومت با خلافت و امامت ترادف داشته باشه. لذا ائمه ما علیهم الصلاة والسلام، خب خیلی ها با ائمه رابطه خوبی نداشتن و بیعت هم نکردن و قائل به امامتشون نشدن، لا یضرهم من خذلهم، مقصود امام، مقصود از امامت حکومت نیست، مقصود از امامت جانشینی پیغمبر اکرم است، وصایت رسول الله است. پس این حدیث، حدیث یوم الدار و خود خصوصیاتی که در حدیث اثناعشر هست و حدیث ثقلین که مقداری درباره حدیث ثقلین بیشتر بحث خواهم کرد و حدیث انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک، پس اونجا باز اهل بیت ملاک قرار گرفتن و راه نجات امت اهل بیتن. و دقت میکنید در حدیث مثل اهل بیتی که سفینه نوح، اونجا غرض نجات قرار گرفته، اونی که غرض و هدف و نتیجه کار و عاقبت امر قرار گرفته است نجات است، نه اینکه حکومت باشد. ما پیروی از اهل بیت میکنیم برای نجات. مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، فقط اونهایی که سفینه نوح را سوار شدن نجات پیدا کردن در اون طوفان، بقیه دیگر هلاک شدن. این حدیث باز شارح حدیث اثناعشر ماست از دو سه جهت. یکی از جهاتی که دارد عرض کنم که در حدیث اثناعشر داشتیم قیمومیت اثناعشر بود بر امت، که گفتیم قیمومیت ملازمه دارد، تلازم دارد با عصمت. حدیث ثقلین یکی از مدالیلش عصمت است. اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. وقتی تضمین می کنند پیغمبر اکرم که اگر کسی تمسک به اهل بیت کند زلالت در زلالت نمی افته، این تضمین مساوی است با عصمت اهل بیت، اگر معصوم نباشن تضمین نمیشه کرد. لذا میبینید که معصوم است که قیمومیت پیدا میکند و الا معصوم نباشد بگو قیمومیت نمیدن بر کل امت. و از طرفی این حدیث گفتیم وصیت رسول الله است که امت موظفند به وصیت پیغمبر اکرم عمل کنند. و از طرفی این حدیث دال است بر اینکه در هر زمانی بایستی حداقل فردی از امت، فردی از اهل بیت وجود داشته باشه. خب افراد از اهل بیت فراوان، اما فردی که یصلح لان یکون امامن که یتمسک به، در هر زمان باید وجود داشته باشه. و این لا ینطبق الا بر ائمه اثنا عشر علیهم السلام که آخرشون امام زمانن. کلماتی را در این زمینه میخونم در رابطه با حدیث ثقلین. مطلب تمام بشه، چون ما بحثمون فقط بر اساس احادیثی است که متفقان علیه بین ما و غیر ما، و بنابراین بایستی مطلب را بر کلمات اون علماشون و احادیثی که در کتب اونها هم آمده شرح بدیم و تطبیق کنیم تا مطلب تمام بشه. ببینید شما در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، در شرح حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین در جلد 3 صفحه 15 میگوید به این که تنبیهون قال الشریف السمهودی، سمهودی از بزرگان حفاظ اهل مدینه است، کتابهایی نوشته که 2-3 از کتابهاش رو ما داریم، از علمای قرنه عرض کنم که اینطور که یادم میاد الان علمای قرن 10. قال الشریف هذا الخبرو، یعنی چی؟ حدیث ثقلی، یفهمو وجود من یکون اهلا للتمسک بهی من اهل البیت والعطرت الطاهره فی کل زمان الى قیام الساعه. پس در هر زمان بایستی باشد کسی که بشود به او تمسک کرد، بشود از او پیروی کرد، بشود از او اطاعت کرد، اطاعت مطلقه، یعنی معصوم باشد، باید باشد در هر زمانی از اهل بیت الى قیام الساعه، حتی یتوجه الحث المذکور الى التمسک به، تا وقتی معنا پیدا بکنه. حس به سه نقطه، یعنی یعنی به اصطلاح واداشتن، این که پیغمبر اکرم امت را وامی دارن به این که تبعیت کنند از اینها، پس باید کسی باشد که این واداشتن معنا پیدا بکنه. حتی یتوجه الحث المذکور الى التمسک به کما ان الکتاب کذلک، همچنانی که قرآن تا روز قیامت هست. فلذالک کانو امانا لأهل الارض فإذا ذهبوا ذهب اهل الارض. این باز اشاره است به یک حدیث دیگری که این حدیث را ما در مباحث گذشتمون مطرح کردیم، سندهای خوبی هم داره که پیغمبر اکرم تشبیه میکنن اهل بیتشون را به ستارگان و اونجا میفرماین که تا وقتی اهل بیت من هستن این عالم موجوده، فاذا ذهبوا ذهب اهل الارض. این همون است که در روایات ما هم هست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. در کتاب الصواعق المحرقه در ذیل حدیث ثقلین و فی حدیث الحث على التمسک به اهل البیت، در این حدیث اشارتون الى عدم، دقت کنید، اشارتون الى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسک به الى یوم القیامه. در این حدیث اشاره است به اینکه باید باشد و منقطع نشود وجود اهل بیت روی زمین، باید کسی باشد الى یوم القیامه تا مردم به او تمسک کنند و پیروی کنند و حجت باشد بر مردم، کما ان الکتاب العزیز کذلک. این در کتاب الصواعق المحرقه، اون چاپی که ما نقل کردیم صفحه 232. باز در کتاب شرح المواهب لدنیه، مستحل یعنی خداوند متعال او را اهل قرار داده بر این که مردم ازش پیروی کنن، کتاب شرح المواهب لدنیه یکی از کتابهای بسیار مفیده که ما خیلی ازش استفاده کردیم، داریم این کتاب را، مؤلفش الزرقانی المالکی، فقیه محدث شخص محترمی است. او میگوید قال القرطبی و هذه الوصیه، دقت میکنید از حدیث ثقلین تعبیر به وصیت میکنه، و هذه الوصیه و هذا التأکید العظیم، تأکید با این عظمت در این حدیث، یقتضی وجوب احترام آله و برهم و توقیرهم و محبتهم و وجوب الفرائض التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم، دقت کنید، هذا مع ما علم من خصوصیتهم به، خصوصیت اهل بیت و ارتباطشون و اختصاصشون به پیغمبر اکرم، که چه ارتباطی بین پیغمبر اکرم هست و اهل بیتشون، چیه اون ارتباط؟ به انهم جزء من، اهل بیتشون جزء اند از خود ایشون، اهل بیت پیغمبر اکرم پاره تن رسول الله هند، و به ان جزء من، کما قال فاطمه بضعه مني. خب با این خصوصیات اون وقت حدیث اثنا عشر باید منطبق بر کی باشه؟ مصادیق حدیث اثنا عشر کیا هستن؟ لذا میگیم که وجود ائمه علیهم السلام ادامه وجود رسول الله است. پیغمبر اکرم موجودند به وجود ائمه اهل بیت علیهم السلام. حالا این موجود هستند به وجود ائمه یعنی چه؟ خب یه قدری باید باز بشه. اومخ این کتاب این مطلب را میگه، میگه خب حالا که اهل بیت چنین شأنی را دارن، بنی امیه با اهل بیت چه کردن؟ و مع ذلك فقابل بنو امیه عظیم هذه الحقوق بالمخالفت والعقوق. بنی امیه مخالفت کردن با پیغمبر اکرم، اینها حقی را که پیغمبر اکرم معین کرده بودند ادا نکردند، بلکه اینها عاق رسول الله هستند. عاق رسول الله یعنی مطرود پیغمبر اکرمند. اون وقت کسانی که مطرود پیغمبر اکرمند میتونن جانشینان پیغمبر اکرم باشن، که اکثر 12 تایی را که پیغمبر اکرم در این حدیث فرمودن اونها از بنی امیه قرار دادن. و مع ذلك فقابل بنو امیه عظیم هذه الحقوق بالمخالفه والعقوق فسفكوا من اهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم واسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا وصيته وقابلوه بالنقيض قصده فوا خجلتهم اذا وقفوا بين يدي. چقدر شرمنده هستند اونگاه که با پیغمبر اکرم مواجه خواهند شد، حالا اگر مواجه بشن. و الا حدیث حوض میگوید که در بخاریه، در جاهای دیگه است، حدیث حوض میگوید که اینها بر من وارد میشن و یکسره اینا را میبرن دات شمال، به طرف جهنم میبرن. اصلا فرصتی که با پیغمبر اکرم اینا گفتگو کنن یا حضرت با اینا روبرو بشن نیست. فوا خجلتهم اذا وقفوا بین یدی و یا فضیحتهم یوم یعرضون علی فالوصیت بالبر بآل البیت علی الاطلاق. بعد قال الشریف السمهودی هذا الخبر یفهم وجود من یکون اهلا للتمسک به من عطرته فی کل زمان الى قیام الساعه. اینم در کتاب شرح المواهب اللدنیه جلد 7 صفحه 7-8 مفصل عبارتش. اجمالا حدیث ثقلین حدیثی است که حدودا ما از 40 صحابی این حدیث را به دست آوردیم و صدها محدث این حدیث را در قرون مختلف روایت کردن. نمی شود در سند حدیث ثقلین، بلکه می توان به جرأت گفت که حدیث ثقلین هم متواتر است. حدیث متواتر شرح می کنه حدیث متواتر دیگر را و با همه خصوصیاتی که در دو حدیث میابیم هرگز حدیث 12 منطبق نمی شود الا بر ائمه 12 صلوات الله علیهم اجمعین. تا اینجا مطالبی بود که می خواستم عرض کنم. مطلب دیگری یادم آمد و اون اینه که حدیثی دارن که ادعا میکنن صحت این حدیث را، میگن پیغمبر اکرم روزی به نماز که تشریف آوردن، بعد از نماز شروع کردن حضرت حاضرین را به موعظه، جوری پیغمبر اکرم موعظه کردند که حاضرین ملتفت شدند که پیغمبر اکرم دیگه در شرف رفتن هستند از این عالم. شروع کردن به گریه کردن، اشکهاشون جاری شد. خب محل شاهد چیه؟ محل شاهد این است که میگن پیغمبر اکرم وصیت کردم، فرمودن من به شما وصیت میکنم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. این حدیث را آیون منطبق میکنن بر مشایخ خودشون. بنده در اون زمانهای سابق ناچار شدم این حدیث را تحقیق کنم و به لطف خدا در این حدیث رساله ای نوشتم که مکرر چاپ شده. سند این حدیث را تحقیق کردم، خدشه کردم در سندش. دلالت این حدیث را تحقیق کردم که هرگز دلالت این حدیث افاده نمی کند که مقصود مشایخ اونا باشه، و در تمام این تحقیق از منابع خودشون استفاده کردم. بعد اونجا گفتم که اگر این حدیث حدیث معتبری باشد سندن منطبق نمی شود الا بر ائمه 12 علیهم السلام. پس به لحاظ اون چه که در اون رساله بنده نوشتم، این حدیث هم میتواند شارح حدیث الائمه یا الخلفاء بعدی 12 بوده باشد. این هم تا اینجا. ادامه بحث انشاءالله فردا.